بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. رسیدیم به حکمت 51 درباره تکبر. یک بار این حکمت با هم میخونیم و بعد من کلماتش رو توضیح میدم. مخاطر این ابیات فرعونه و همچنان این قطعه ها که جلسات قبل هم داشتیم در ضمن داستان موسی و فرعون دارن مطرح میشن. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند چاپلوست گشت مردم روز چند، هر که را مردم سجودی می کنند زهر اندر جان او می آکنند. چون که برگردد از او آن ساجدش داند او کان زهر بود و موبدش. ای خنک آن را که زلت نفس او، وای آن که سرکشی شد چون که او. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پرزهر شد آن گیج مست. چون می پرزهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجنباند سری. بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. گر نداری زهریش را اعتقاد، کوچه زهر آمد نگر در قوم عاد. چون که شاهی دست یابد بر شهی، بکشدش یا باز دارد در چهی. بر بیابد خسته افتاده را، مرهمش سازد شهو بدهد عطا. گر نزهرستان تکبر پس چرا، کشت شهر را بی گناه و بی خطا. وین دگر را بیز خدمت چون نواخت، زین دو جنبش زهر را شاید شناخت. راهزن هرگز گدایی را نزد، گرگ مرده را هرگز گزد. خزر کشتی را برای آن شکست، تا تواند کشتی از فجار رست. چون شکسته می رهد اشکسته شد، ام در فقر است اندر فقر رو. آن کوهی کو داشت از کان نقد چند، گشت پاره پاره از زخم کلند. تیغ بحر اوز کو را گردنیست، سایه کفکنده است بر وی زخم نیست. مهتری نفت است و آتش ای قوی، ای برادر چون برازر می روی. هرچه او هموار باشد با زمین، تیرها را کی هدف گردد ببین. سر برارد از زمین آنگاه او، چون هدفها زخم یابد بی رفو. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنی است. هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست. قطعه بسیار درخشانی در سرزنش تکبر و در بیان آفات و آسیب‌هایی که تکبر برای زندگی ما در پی داره. مهمترین بحثی که در این چند بیت مطرح شده اینه که تکبر زهر قاتله، یعنی تکبر زندگی انسان رو به خطر میندازه. تکبر باعث دشمنی میشه، تکبر باعث میشه که دیگران ما رو تهدید تلقی کنن، تکبر باعث میشه که دیگران به ما حمله کنن. در مقابلش افتادگی انسان رو از خطرها حفظ میکنه. به همین خاطر که مولانا فروتنی رو ایمن آباد میدونه، یعنی اگر ما فروتن باشیم به امنیت آباد رسیدیم، به سرزمین امنیت رسیدیم. در مقابلش غرور و تکبر انسان رو در معرض انواع خطرها قرار میده. با مثال‌های مختلف سعی کرد که اینو برای ما توضیح بده. چیزی که صاف باشه و با زمین برابر باشه هدف تیراندازی قرار نمیگیره، ولی چیزی که از زمین بالاتر بیاد هدف تیراندازی قرار میگیره. به همین ترتیب وقتی پادشاه دیگری رو ببینه، حتما سعی می‌کنه که او رو بکشه یا تو زندان قرار بده، چون از خطر او میترسه. ولی پادشاه با آدم‌های معمولی هیچ وقت کاری نداره. بنابراین هر قدر که ما دنبال غرور و تکبر بریم، خودمون رو جلوی چشم مردم قرار میدیم و این باعث میشه که دیگران با ما دشمن بشن و حیات ما به خطر بیفته. کل این در واقع قطعه یه جمله بیشتر نیست، اونم اینه که تکبر انسان رو در معرض خطر قرار میده و فروتنی انسان رو به امنیت میرسونه. کل در واقع داستان اینه. خب با همدیگه بخونیم. تو بدان فخرآوری که از ترس و بند چاپلوست گشت مردم روز چند. تو به این افتخار میکنی که بر اثر ترس و بند یعنی زندان، مردم چند روزی در برابر تو چاپلوسی میکنن. این حرفا رو البته ارباب قدرت نمیفهمن، اونا واقعا متوجه نمیشن، اونا از گورا کشیدن مردم برای خودشون لذت میبرن، از شعارهایی که براشون داده میشه لذت میبرن، از خمورا شدنها لذت میبرن، اما نمیدونن که تمام این چاپلوسی ها و نفاق ها به خاطر ترسی است که در دل مردم هست و اطرافیان اون حاکم، یا به خاطر طمعی است که به او دارن، و به محض اینکه اون طمع از بین بره یا اون ترس از بین بره دیگه هیچ کاری به کار اون شخص قدرتمند ندارن. بنابراین به معنای درست کلمه هیچ کس از آدمهای متکبر تنهاتر نیست. هر کس که دور و بر یه آدم متکبر میاد و چاپلوسی میکنه به خاطر طمعی است که از او داره یا به خاطر ترسی است که از او داره. بنابراین به معنای واقعی کلمه شخص متکبر تنهاست. هر که را مردم سجودی می کنند زهر اندر جان او می آکنند. آکندن یعنی پر کردن. هر کسی که مردم در مقابلش سجده می کنند، یعنی به او احترام خیلی زیاد می زارند، از او تعریف و تمجید می کنند، دارن زهر مار به جان او تزریق می کنند. این سخن عمیق مولاناست که ستایش و تعریف و تمجید به منزله زهر ماره که به جان ما تزریق میشه و به مرور زمان نیروی حیاتی رو از ما میگیره و ما رو از بین میبره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تعریف و تمجید باعث غرور میشه. دوستان تعریف و تمجید معمولی کار نداره. مثلا من از لباس شما خوشحال میشم، میگم چقدر لباس قشنگیه. شما مثلا از قیافه کسی خوشتون میاد، میگید به به خدا رو شکر چقدر زیبا هستید. از علم کسی خوشتون میاد، اینو نه، این در واقع احساسات طبیعی بشری رو نمیگیم. منظور چاپلوسی و در واقع تعریف و تمجید بیش از حدی که با غرض داره اتفاق میفته واقعا مثل زهره. چرا؟ اولا تصویر غلط از طرف به خودش میده. یعنی وقتی که ما از کسی تعریف میکنیم غالبا تعریفهای ما از اون بالاتره و اون در سطح تعریفهای ما نیست. اگر ما واقعیت رو بگیم تعریف نکردیم دیگه، واقعیت رو گفتیم. بنابراین توی تعریف و تمجید و ستایش واقعیت نیست، ادراک حتما وجود داره و شخص آرام آرام این تعریف و تمجید رو باور میکنه و وقتی که باورش کرد چیکار میکنه؟ تلاش میکنه برای این که اون تصویر رو در ذهن دیگران تثبیت کنه، یک عمر نمایش بازی کنه. یعنی فرض کنید که شما هی به من بگید تو مهربونی 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 و من واقعا مهربون نیستم، کم کم دیگه باورم شد که من مهربونم. حالا برای این که تصویر مهربان بودن رو در ذهن شما نگه دارم یه عمر فیلم بازی میکنم، اصلا زندگی واقعیمو از دست میدم. و دوم این که اگر شخص تعریف و تمجیدها رو باور کنه مغرور میشه. یعنی تعریف و تمجید به مرور زمان زمینه رو برای مغرور شدن انسان فراهم میارن و برای متکبر شدن انسان. بنابراین حرف مولانا خیلی عمیقه. هر که را مردم سجودی میکنند زهر اندر جان او میآکنند. چون که برگردد از او آن ساجدش داند او کان زهر بود و موبدش. وقتی که اون تعریف کننده و ستایش کننده و مداح میره دنبال کار خودش، اون وقت شخص میمونه و تنهاییاش، شخص میمونه و رنجها و دردهاش. کلمه این موبد کلمه بحث برانگیزیه. این کلمه از در واقع مصدر ایباد درست شده یا از مصدر عباده، منتها اختلاف نظری وجود داره. اگر از مصدر عباده باشه استفادهش میشه مبید در واقع، یعنی نابود کننده. اگر از مصدر ایباد باشه استفادهش میشه موبد. کلمه موبد یا به معنای نابود کننده است یا به معنای تنها گذارنده، منزوی کننده، که به نظر میرسه همین معنای منزوی کننده بهتره در اینجا. یعنی شخص متکبر به معنای دقیق کلمه انسان تنهایی است و وقتی تعریف کننده ها از دور و برش پراکنده میشن تک و تنها باقی میمونه. ای خنک آن را که زلت نفس او، وای آن کس سرکشی شد چون کوه. زلت نفسه بخشی از یک حدیث نبویه. پیامبر فرمودن طوبی لمن زلت نفسه، خوش به حال کسی که فروتن و افتاده است و خودشو خیلی بزرگ نمیبینه، خود بزرگبین و متکبر نیست. سخن بسیار معروفیه که در کتابها خیلی مورد شرح و تفسیر قرار گرفته. خنک یعنی خوش به حال، خوش به حال کسی که خاکسار و فروتن و افتاده است و وای بر کسی که بر اثر سرکشی مثل کوه شده، یعنی بالا رفته. شاه بیت در واقع این متن بیت پنجمه. این تکبر زهر قاتل دان که هست، از می پر زهر شد آن گیج مست. بسیار تمثیل قشنگیه دوستان. فرض کنید خدای نکرده زهر رو داخل شراب قاطی کنن و به خورد یک کسی بدن و و البته جوری ترکیب شده باشه که اول شراب در او اثر کنه و بعدا زهر در او اثر کنه. شخص این شراب رو بخوره و مست میشه، شروع میکنه به سرخوشی و مست شدن و عربده کشیدن و فکر میکنه که دیگه دنیا از این بهتر نمیشه، ولی بعد از چند دقیقه آرام آرام در واقع اون زهر به درون اون نفوذ میکنه و یواشاش رو از پا در میاره. تعریف و تمجید مردم شراب آمیخته به زهره، یعنی اولش خیلی شیرینه، ما کیف میکنیم که همه برامون دست میزنن، همه جلومون خمه راست میشن، همه از ما تعریف و تمجید میکنن، ولی ما نمیدونیم که با این کارهای لذت بخش چجوری یواش یواش دارن زمینه رو برای نابود کردن ما فراهم میارن. دوستان باور کنید کم نبودن در تاریخ آدمهای حقیر و معمولی که بر اثر خموراست شدن اطرافیانشون و چاپلوسی های اطرافشون به یک دیکتاتور بزرگ تبدیل شدن. این خطر خیلی بزرگیه که در کمین همه است. مولانا در جای دیگه میگه از وفور مدها فرعون شد. فرعون هم یه آدم بدبختی بود مثل همه، بر اثر مدداهی هایی که از او شد به یک فرعون تبدیل شد و ادعای خدایی کرد. چون می پرزهر نوشد مدبری، از طرب یک دم بجل باند سری. مدبر یعنی بیچاره، بدبخت. طرب یعنی شادی. بعد یک دم زهر بر جانش فتد، زهر در جانش کند داد و ستد. داد و ستد یعنی فعل و انفعال، تأثیر گذاری. بعد از مدتی اون زهر در جان او تأثیر میذاره. گر نداری زهریش را اعتقاد، کوچه زهر آمد نگر در قوم عاد. قوم عاد یه قومیه که داستانش در قرآن اومده که خیلی قوم قدیم بودن، کوها رو میشکافتن و به جاهای خیلی بزرگ رسیده بودن، ولی بر اثر غرور و تکبری که به اونها دست داد نابود شدن. مولانا میگه اگر باور نداری و اعتقاد نداری که تعریف و تمجید زهر ماره و تکبر زهر ماره، به سرنوشت انسانهای متکبر در طول تاریخ نگاه کن، اون وقت متوجه میشید. چون که شاهی دست یابد بر شهی، بکشدش یا باز دارد در چهی. بر بیابد خسته افتاده را، مرهمش سازد شه و بتهد عطا. گر نزهرستان تکبر پس چرا، کشت شه را بی گناه و بی خطا. وین دگر را ویز خدمت چون نباخت، زین دو جنبش زهر را شاید شناخت. وقتی پادشاهی به پادشاه دیگه برسه، یا او رو میکشه یا او رو زندانی میکنه، اما همین پادشاه به آدمهای معمولی میرسه احساس خطر نمیکنه، به اونها هدیه میده و جایزه میده. از این دو برخورد که با دو جور آدم میشه میفهمیم که واقعا تکبر زهر ماره و خطرناکه و تهدید برای ما به حساب میاد. مثال بعدی، راهزن هرگز گدایی را نزد، گرگ مرده را هرگز گزد. خضر کشتی را برای آن شکست، تا تواند کشتی از فجار رست. فجار جمع فاجر، آدم های ظالم و جنایتکار. اشاره داره به داستان معروفی که در سوره کهف اومده که حضرت خضر سوار یک کشتی شد و کشتی رو سوراخ کرد. بعد که از اون پرسیدن چرا این کار کردی، گفت پادشاه کشتی های سالم رو میگیره و میبره برای جنگ و این کشتی مال یه خانواده فقیری بود، من اینو خرابش کردم، یه آسیب جزئی بهش رسوندم که اون رو نگیرن و مصادره نکنن برای پادشاه. با یه ضرر کوچولو که این کشتی تحمل کرد، از یه خطر بزرگ نجات پیدا کرد. مولانا بارها به این داستان اشاره کرده و میگه این کشتی نماد فروتنیه. اگر میخواید مصادره نشید، اگر میخواید غارت نشید، اگر میخواید از بین نرید، شکسته باشید. شکسته به معنای درست کلمه، یعنی فروتن و متواضع. و بیت بعدی که فوق‌العاده است، چون شکسته میرهد اشکسته شو، ام در فقر است اندر فقر رو. شکسته یعنی فروتن، میرهد یعنی رهایی پیدا میکند. حالا که انسان فروتن نجات پیدا میکنه، برو دنبال فروتنی و امنیت در فقر. فقر مالی رو نمیخواد بگه ها، مطلقا فقر مالی اصلا قابل دفاع نیست و بلکه سرچشمه بسیاری از بدبختی های زندگیه. هر کسی از فقر مالی دفاع کرد، واقعا باور کنید که او درک درستی از زندگی بشر نداره. فقر رو اینجا به معنای فروتنی به کار برده. مثال بعدی، پس شد مثال پادشاه، مثال راهزن، مثال خضر، مثال حالا کوه. آن کوهی کو داشت از کان نقد چند، گشت پاره پاره از زخم کلند. کلند یک تلفظ دیگری است از کلنگ. اون کوههایی که داخلشون معدن وجود داره، کان وجود داره، ببینید که چجوری انسان‌ها به جور این کوه‌ها میافتن و اینا رو تیکه تیکه می‌کنن و میشکافن و معادن رو استخراج می‌کنن. ولی کوهی که معدن نداره، کسی هم کاری به کارش نداره. انسان متکبر در واقع مثل این کوهه و خودش رو در معرض دید دیگران قرار میده، ولی با خطراتی که برای دیگران داره. تیغ بحر اوز کوه را گردنی است، سایه کفکنده است، بر وی زخم نیست. زخم یعنی ضربه. هیچ کسی به سایه ضربه نمیزنه، سایه افتاده است، کسی با افتاده ها کار نداره، اما همه سراغ بلندی ها و برجستگی ها میرن. دوستان، یه مسئله در ادبیات وجود داره به نام حسن تعلیل. حسن تعلیل یعنی دلیل زیبا آوردن، دلیل هنری آوردن. شاعران برای اثبات گزاره‌های خودشون دلیل منطقی نمیارن، دلیل هنری میارن. دقت میکنید حرفایی که مولانا داره میزنه هیچ کدوم دلیل منطقی نیستن، همشون دلیل هنری هستن. دقت میکنید اینی که گرگ به گرگ مرده رو نمیخوره که دلیل نمیشه برای اینکه ما نباید متکبر باشیم. درسته نباید متکبر باشیم، ولی دلیلش اون نمیشه. اما شما وقتی که میخونید واقعا لذت میبرید و قبول میکنید. حسن تعلیل یا دلیل هنری اقناع میکنه، اثبات نمیکنه. شما کل دیوان حافظ رو بخونید، تمام دلیل هایی که حافظ میاره عموما دلیل های در واقع هنری هستن. دقت میکنید هیچ کدوم دلیل منطقی نیستن. به تعبیر استاد جلیل تجلیل، هر سبب سازی هنری همراه با یک سبب سوزی منطقیه. یعنی حسن تعلیل های ادبی معمولا با از بین بردن منطق همراهن، ولی تأثیر زیبایی هنری اینقدر بالاست که ما ترجیح میدیم تعلیل هنری رو قبول کنیم و تعلیل منطقی رو قبول نکنیم. خب ببینید که دوباره داره با همین مثال حرف میزنه. سایه افتاده، کسی به سایه حمله نمیکنه. اینجا سایه نماد فروتنیه. از طرف دیگه گردن نماد تکبره، ولی کسی که گردن بلندی داشته باشه اون رو با شمشیر میزنن. مهتری نفت است و آتش ای قوی، ای برادر چون برازر می روی. مهتری یعنی پادشاهی، سروری، ریاست، ریاستی که با تکبر همراه باشه. اصطلاحاً یک مشبه داریم و دو تا مشبهون به، یعنی مشبه میشه مهتری، مشبهون به ها میشن نفت و آتش. نفت و آتش رو اگر کنار هم قرار بگیریم آتش درست میشه و شعله ور میشه و خیلی خرابکاری بار میاره. ریاست و تکبر هم مثل ترکیب نفت و آتشه. ای برادر چون برازر می روی. دوستان یه دالی در زبان فارسی داشتیم که بهش میگن زال معجم. اگر حرف دال قبلش آ او ای و ا او بوده، یعنی مثبت های کوتاه و بلند بوده، دال رو زال تلفظ می کردن. دقت میکنید، یعنی مثلا برادر چون که قبل از ده الف وجود داره، تلفظ قدیمی برادر برازر بوده. دقت میکنید مثلا این بیت مولانا رو توی نسخه بونی اگر نگاه کنید، بشنو این نی چون شکایت می کند، کند نیست، از جزائی ها حکایت می کند. یعنی هر دالی که قبلش مثبت بلند یا کوتاه باشه اون دال و زال در واقع می خوندن و به همین خاطر برادر با برآذر از جهت موسیقی برابر میشن. علت اینکه مولانا برادر و برآذر رو با هم دیگه آورده اینه که مولانا برادر رو برآذر تلفظ می کرده. اگه بخوایم مثل او تلفظ کنیم باید بگیم ای برازر چون برازر می روی. هرچه او هموار باشد با زمین، تیرها را کی هدف گردد ببین. سر برارد از زمین آنگاه او، چون هدفها زخم یابد بی رفو. زخم در قدیم یعنی ضربه زدن، امروز یعنی جراحت. در واقع امروز حاصل ضربه زدن رو به معنای زخم می گیریم، ولی در متون قدیمی زخم یعنی ضربه زدن. توی موسیقی هم اون وسیله‌ای که باش ضربه می‌زنیم بهش میگن چی؟ زخمه. زخمه یعنی ابزار ضربه زدن. اونجا معنی دقیق خودشو داره. رفو یعنی تعبیر کردن لباس، اینجا بی‌رفو یعنی بدون التیام. ضربه‌ای که زخمی می‌زنه، جراحتی ایجاد می‌کنه که دیگه رفو ناپذیره. وقتی کلمه رفو رو می‌شنوم به یاد بیتی از شهریار می‌افتم. میگه که موجه سوزن رفو کن، نخ آن زتار مو کن، که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد. خیلی قشنگ درست کرده شهریار. موجه سوزن رفو کن، نخ آن زتار مو کن، که هنوز وصله دل دو سه بخیه کار دارد. ابزار در واقع اصطلاحات خیاطی رو کنار هم خیلی قشنگ گذاشته. روح شاد باشه. و دو بیت بی‌نظیر که ضرب المثل شدن و واقعا ارزش داره که مدام مثل ورد این دو تا بیت رو تکرار کنیم. مولانا تکبر رو تشبیه میکنه به یک نردبان که در بین مردم در واقع برپا شده. یک کسی روی پله اول وای میسته، یکی روی پله دوم، یکی روی پله سوم، یکی میره اون بالای بالا. در یه چیز شک نیست، اون اینه که از این نردبان بالا بریم حتما میفتیم، منتها بستگی داره کجا باشیم. اگر پله اولش باشیم بیفتیم یه ذره بدنمون یه جایش درد میگیره ولی آسیب نمیبینیم، ولی اگر رفته باشیم اون پله بالا و بیفتیم استخونهای ما خرد خواهد شد. بنابراین بهتره که ما اصلا از نردبان غرور بالا نریم. نردبان خلق این ما و منیست، عاقبت زین نردبان افتادنیست. هر که بالاتر رود ابلهتر است، کستخوان او بتر خواهد شکست. اینقدر شعر تأثیر گذاره که واقعا در جان انسان نفوذ میکنه و باعث میشه که انسان اگر هم تتمه ای از غرور و تکبر در درونشه به فکر بیفته که این تتمه غرور و تکبر رو بذاره کنار. و انشاءالله در جمع ما نیست، واقعا هیچ کدوم از شما در جان زیباتون خبری از غرور و تکبر انشاءالله نیست و نباشه. این حکمت عمیق راجع به تکبره، بنابراین لازمه که ما یه مقداری راجع به تکبر صحبت کنیم. تکبر هم مثل حسادت که بحث هفته قبل ما بود، یکی از بزرگترین رذیلت‌های اخلاقی، رذیلت‌های دینی و رذیلت‌های عرفانیه. هم در عرفان به عنوان یک امر ناپسند در نظر گرفته شده، هم در همه دین‌های دنیا و هم در عموم نظام‌های اخلاقی تکبر رو به عنوان یک رذیلت بزرگ در نظر گرفتن. در قرآن بدون هیچ شکی تکبر در صدر رذیلت‌ها قرار داره، یعنی تکبر در کنار ظلم تقریبا میشه گفت از خطرناکترین رذیلت هاست و جزء 4-5 کلمه ایست که در واقع در مرکز کفر ایستادن. یعنی اگر کفر رو از نظر قرآن به دقت بررسی کنید، در اون مرکز کفر شما به تکبر میرسید، یعنی خمیره وجودی کفر در واقع به نظر قرآن تکبره. خوشبختانه یک کتاب خیلی درخشانی هست، مفاهیم اخلاقی دینی در قرآن، مال استاد ایزوتسو، یک استاد ژاپنیه، به زیبایی تمام بحث تکبر در قرآن رو بررسی کردن. اگه خواستید به اونجا میتونید مراجعه کنید. در روایات اسلامی هم خیلی به تکبر توجه شده و به نظر من جای یک تکنگاری راجع به تکبر در آینه احادیث اسلامی واقعا خالیه. در کتاب‌های اخلاقی و عرفانی فراوان راجع به تکبر صحبت شده. من گمانم بر اینه که بیشک بحث‌های امام محمد غزالی از همه کامل‌تر و دقیق‌تره. او در احیاء و علوم دین و در کیمیای سعادت به تفصیل تمام بسیار روانشناسانه و دقیق تکبر رو بررسی کرده و از جنبه‌های گوناگون شکافته و به نظرم چندین درجه از عموم کسانی که راجع به تکبر در دنیای سنت صحبت کردن جلو افتاده و هنوز به نظرم توی قدمای ما کسی به حد او نرسیده در تحلیل مسئله تکبر. در آثار ادبی ما هم فراوان راجع به تکبر صحبت شده. در کلیله و دمنه، در بوستان سعدی یک باب راجع به تواضع هست که اونجا راجع به تکبر زیاد گفته. در حدیقه سنایی، در مثنوی و منظومه‌های عطار خیلی زیاد صحبت شده. من به نظرم اگر کسی حوصله کنه و تکبر رو در ادبیات فارسی بررسی بکنه تا قرن هشتم خیلی نتیجه‌های جالب میتونه ازش بگیره. مولانا هم با روش ویژه خودش تکبر رو به شدت مورد توجه قرار داده و فهمیده که تکبر میتونه تمام زندگی معنوی یک انسان رو ویران کنه. بنابراین تا جایی که تونسته خطرات تکبر رو به مخاطب مثنوی آموزش داده و راه‌های نجات یافتن از تکبر رو هم مطرح کرده. حرفای او غالبا در یک سطح عرفانی مطرح میشن و او بیشتر به خطرات تکبر برای حیات معنوی و عرفانی اشاره میکنه، ولی به نظر من اگر در واقع بافت عرفانی کلامش هم کنار بذاریم، برای انسانهای معمولی خیلی حرفای جالب توی سخنان مولانا وجود داره که امروز به تعدادی از اینا اشاره میکنیم. من خیلی فکر کردم، به نظرم رسید اگر ما 8 تا مسئله رو بررسی بکنیم میتونیم یک طرح جامع برای تحقیق درباره تکبر داشته باشیم. یکی این که بیایم تکبر رو دقیقاً تعریف کنیم و اون رو از مفاهیم مشابه جدا کنیم. تکبر با اعتماد به نفس کاملا قابل اشتباهه، تکبر با عجب و با غرور قابل اشتباهه، ولی با اونا فرق داره. تکبر با صیانت نفس و خود بزرگبینی غریزی هم قابل اشتباهه. ما باید اینا رو از هم جدا کنیم و تکبر رو دقیقا تعریف کنیم. این یک. بحث دوم، سرچشمه های روانی و اجتماعی تکبر رو پیدا کنیم، چه عوامل فردی و اجتماعی باعث تکبر میشن. سه، ویژگی های شخصیتی انسان متکبر رو شناسایی بکنیم. 4، آثار و نتایج زیانبار تکبر رو بررسی کنیم. 5 راه‌های درمان تکبر رو هم بررسی کنیم. 6 آثار و نتایج رهایی از تکبر رو هم بررسی کنیم. یعنی بگیم اگر از تکبر نجات پیدا کنیم زندگی ما چه برکاتی توش اتفاق میفته. و 7 نقش دوره کودکی و تعلیم و تربیت دوره کودکی و آسیب‌های دوره کودکی در متکبر شدن آدم‌ها در بزرگی رو هم بررسی کنیم. و 8 علل اجتماعی همه‌گیر شدن تکبر در یک جامعه رو بررسی کنیم. جوامعی هستن که تکبر تو اونها یک مسئله فردیه، افراد خاصی متکبرن، ولی جوامعی هم هستن که تکبر به شکل اپیدمی توشون در اومده و اینها یا به گذشتهشون خیلی افتخار میکنن، یا به نژادشون، یا به ملیتشون، یا به دینشون، یا به آثار فرهنگیشون، بالاخره عموما گرفتار تکبرن. اینم باید بررسی بشه. من فکر میکنم اگر این 8 موضوع رو بررسی کنیم تقریبا یه طرح جامعی برای بررسی تکبر در اختیار داریم. مطلب بعدی اینه که نقطه مقابل تکبر میشه فروتنی و بحث‌های خیلی مفصلی راجع به فروتنی انجام شده. ما هر چیزی رو از طریق نقطه مقابلش بهتر میتونیم بشناسیم. بنابراین با شناختن فروتنی میتونیم درک بهتری از تکبر پیدا کنیم. خب این یه مقدمه کوتاه، بریم سراغ بحثمون. اولی بحث ما راجع به تعریف تکبر. من این 8 بحث رو نمیتونم عرض کنم. تقریبا 2-3 تاشو انتخاب کردم که مطالبی راجع به اونها تقدیم شما کنم. اول بریم سراغ تعریف تکبر. ببینید تکبر دقیقاً یعنی چی؟ قبل از اینکه من تکبر رو تعریف کنم، اجازه بدید که تکبر رو از یک مفهوم خیلی مهمی جدا کنم. یک مفهومی در روانشناسی وجود داره به نام خودبزرگبینی غریزی یا خودبزرگبینی طبیعی. کلمه خودبزرگبینی شما رو ناراحت نکنه، اصلاً بار معنایی منفی نداره. خودبزرگبینی یعنی این که هر انسانی خودش برای خودش مهمترین موجود دنیاست. هر انسانی اگر خطری پیش بیاد قبل از هر کسی به فکر نجات خودش برمیاد. هر انسانی در درجه اول به فکر سودها و زیانهای خودشه و هر انسانی در درجه اول منافع خودش رو در نظر میگیره. اصطلاحاً به این میگیم خودبزرگبینی ذاتی. این خودبزرگبینی ذاتی از صیانت نفس ایجاد میشه. یعنی هر انسانی مایل از خودش مراقبت کنه، بنابراین باید خودش رو بزرگ بدونه. اگر من اصلاً برای خودم اهمیت قائل نباشم و خودم رو بزرگ و با ارزش ندونم، میلی هم ندارم که بخوام از منافع خودم دفاع کنم یا از خودم مراقبت کنم. در واقع این خودبزرگبینی ذاتی اگر نباشه، قطعاً زندگی انسان به خطر میفته. کما اینکه کسانی که گرفتار خودکمبینی هستن نه انگیزه برای زندگی دارن، نه انگیزه برای مراقبت از خودشون دارن، نه روابط خوب میتونن برقرار کنن و زندگیشون به شدت آسیب میبینه. اصلا خودکمبینی بیماریه که حتما باید درمان بشه. بنابراین خودبزرگبینی ذاتی و غریزی رذیلت نیست، یک امر طبیعیه که بایسته و لازمه برای بودن ما در این جهان. اگر ما این ویژگی رو نداشتیم زندگی ما نابود میشد. یک کتاب خیلی ارزشمندی هست به نام خطاهای ساختاری در اندیشه بشر. کتاب کوچولویه ولی خیلی خوندنیه. من حدوداً 8-9 بار 10 بار اینو خوندم و خوشحالم همیشه از اینکه این کتاب رو خوندم. یه بندی از این کتاب رو براتون میخونم. دکتر نسیمی نوشتن مطالعات نشان داده که اکثر افراد فکر میکنن که باهوشتر از افراد متوسطن یا اندیشه و رفتار صحیح‌تر، معقول‌تر و متعادل‌تری دارن و یا کمتر تحت تاثیر پیش‌داوری هستند و یا در رانندگی ماهرتر از متوسط جامعه هستند. با تحقیقات در واقع این به دست اومده. همچنین یک مطالعه روی 1,000,000 دانش آموز دبیرستانی نشان داده که 70% آنها فکر می‌کنند از نظر توان رهبری بالاتر از متوسط جامعه هستند و فقط 20% فکر می‌کردند پایین‌تر از متوسط هستند. از نظر توانایی زندگی و کنار آمدن با دیگران همه دانش آموزان فکر میکردن بالاتر از متوسطن. ممکن است گمان شود که اینان دانش آموز بودند و عقل و شعور درست حسابی نداشتند و در دوره جوانی حرف رو زدند، ولی مطالعه بر روی اساتید دانشگاه نشان داده که 94% استادان دانشگاه فکر میکنند در کارشان بهتر از متوسط همکارانشان هستند. فکر کنم همه ما هم که اینجا نشستیم هممون اینجوری هستیم که خودمون رو از عموم مادرها بهتر می‌دونیم، از عموم پدرها بهتر می‌دونیم، از عموم برادر و خواهر بهتر می‌دونیم، از عموم کارمندها بهتر می‌دونیم. یک کتاب خیلی زیبایی داریم. این کتاب خیلی کتاب زیبایی، همه دروغ می‌گویند و خوندنیه واقعا این کتاب. این کتاب یه فصلی داره درباره عادت دروغ گفتن به خود. میگه ما آدم‌ها یکی از عادت‌هامون اینه که به خودمون دروغ میگیم. و دوستان به نظر من سرچشمه بدبختی بشر دروغ گفتن به خوده. متاسفانه ما نه تنها به خودمون دروغ میگیم، بلکه به سرعت نور دروغای خودمون رو باور میکنیم و شروع میکنیم به دفاع کردن از دروغای خودمون. من واقعا ایمان قلبی دارم نقطه اول هر گونه پیشرفتی در زندگی صداقت با خوده. مادام که ما با خودمون صادق نباشیم و دست از دروغ گفتن به خودمون بر نداریم، هیچ اتفاقی در زندگی ما نخواهد افتاد. چرا ما آدمان اینقدر عادت داریم که به خودمون دروغ بگیم؟ یه بندی از این کتاب رو میخونیم. عادت دروغ گفتن به خود توضیح میدهد چرا افراد زیادی ادعا میکنند در حوزه‌های مختلف بالاتر از میانگین هستند. بیش از 40% مهندسان یک شرکت گفتند در 5% بالای هرم سازمانی هستند. بیش از 90% اساتید دانشگاه میگویند بیشتر از حد متوسط کار میکنند. یک چهارم دانش آموزان سال آخر دبیرستانی فکر میکنند از نظر توانایی کنار آمدن با دیگران جز و آن 1% توانمند هستند. دقت میکنید؟ و این البته اشکالی نداره اگر فقط در همین حد باقی بمونه. این خود بزرگبینی لازمه زندگی ماست و اگر نباشه ما انگیزه‌ای برای مراقبت کردن از خودمون نداریم. هر انسانی برای اینکه بتونه به زندگیش ادامه بده باید از خودش خوشش بیاد. عذر میخوام اگر این برای شما تکرار میشه. ناصرالدین شاه میگن آینه دستش میگرفت توی کاخ گلستان راه میرفت و این سبیلای چخماقیش رو تاب میداد و میگفت هر چه نگاه میکنیم میبینیم که از خودمان خوشمان میآید. هممون همینجوری هستیم. هر چه نگاه میکنیم میبینیم که از خودمان خوشمون میآید. تحقیقاتی که عذر میخوام روی زنان روسی انجام شده عموما خودشون آدمای پاکی میدونن. دزدها کاملا به پاکی خودشون ایمان دارن. هیچ دزدی قبول نداره که آدم بدیه. دقت میکنید؟ گداهایی که خیلی بی‌شرمند و ستیزه روح هستن به قول مولانا، با اونها هم که گفتگو میشه اونها هم کاملا خودشون آدمای عزیز و محترمی میدونن. این حسی است که لازمه زندگی ماست و اصلا اشکالی نداره. یعنی به خاطر این موضوع ما نمیتونیم خودمون رو سرزنش کنیم که چرا ما انقدر خودمون رو دوست داریم، انقدر به خودمون دروغ میگیم و انقدر به فکر خودمونیم. فقط باید مراقب باشیم شورش رو در نیاریم توی این زمینه و در یک حد متعادلی حفظش کنیم در واقع. بنابراین اولین مطلبی که خواستم بگم اینه که تکبر رو از خودبزرگبینی غریزی و طبیعی جدا کنیم. اون یه موضوع دیگه است. مطلب دیگه اینه که ما یه پدیده‌ای داریم به نام عجب. عجب مثل عجب نوشته میشه. عجب در واقع یعنی پسندیدن خود، خودپسندی، خودشگفتی. اینه که انسان از دیدن خودش شگفت زده میشه، یا از دیدن زیباییش، یا از دیدن علمش، یا از دیدن قدرت بدنیش، یا پولش، یا هر چیزش. بهترین ترجمه در واقع عجب خودشگفتی یا خودپسندیه. و غرور هم که یک پدیده کاملا شناخته شده است. ممکنه که شخص در واقع تکبر رو با عجب و غرور یکی بدونه. فرق این سه تا اینه که غرور و عجب غالبا در ذهن شخص فارغ از روابطی که شخص با اطرافیان خودش داره، اما عجب فقط در ذهن نیست، حتما در روابط انسان با دیگران خودش رو نشون میده. بنابراین من اگر در ذهنم خیلی از خودم متشکرم، خیلی خودم رو قبول دارم، خودم رو بهترین آدم دنیا میدونم، ولی هیچ وقت تو رفتارم دیگران رو کوچیک نمی کنم، به دیگران بی احترامی نمی کنم، من آدم مغروریم، آدم خودپسندیم. اگر من فقط به فکر منافع خودمم ولی هیچ کاری به کار دیگران ندارم، من آدم خودپسند یا خودخواهیم. اما تکبر اینجوری نیست. تکبر لزوماً در مناسبات ما با دیگران خودش رو نشون میده، یعنی در ذهن باقی نمیمونه، حتما وارد عمل میشه. بنابراین تکبر یعنی در ذهن اعتقاد به خود برتربینی و در عمل کوچک کردن دیگران و بی‌ارزش کردن دیگران و از طریق کوچک کردن دیگران قدرت گرفتن و امنیت ستاندن. بنابراین تکبر عامتر از عجب و غروره. هر متکبری حتما مغرور و موجب به نفس هست، ولی اینجوری نیست که هر آدم دارای عجب و دارای غروری متکبر هم باشه. پس تعریف تکبر اینه. تکبر یعنی خود برتربینی و خود بزرگبینی که در روابط ما با دیگران خودش رو نشون میده به شکل کوچک کردن دیگران. خب این بخش اول صحبت‌های ما راجع به تعریف تکبره. شخص متکبر چندین ویژگی داره. دوستان اینا واقعا تأملات من و مطالعات منه، هیچ کدوم رو قطعی نگیرید. یعنی شما میتونید دونه به دونه اینا رو زیر سوال ببرید، میتونید اصلا کل بحث رو قبول نکنید، میتونید چیزهایی به اینها اضافه کنید یا چیزهایی از اینا کم کنید. 11 تا ویژگی رو به عنوان مهمترین ویژگی‌های انسان‌های متکبر کشف و شناسایی کردم. اتفاقا به DSM 5 که مراجعه کردم، بحث خودشیفتگی و نارسیسیزم رو داشتم می‌خوندم، دیدم در اونجا 9 تا ویژگی برای آدمای خودشیفته آورده که تقریبا 9 تاشون رو توی فهرست خودم دیدم. یعنی من همین اونا رو آورده بودم توی فهرست خودم. در DSM از 9 تا ویژگی که آورده میگه اگر از 5 تا به بالاش در کسی باشه، این آدم خودشیفته است و اختلال داره، اختلال شخصیتی داره و حتما باید درمان بشه. فهرستی هم که من خدمت شما عرض میکنم 11 تا ویژگی داره. از این 11 تا ویژگی به نظرم هر کسی از نصف به بالا رو داشته باشه، این آدم آدم متکبریه. بنابراین درجه داره. اگر کسی 5 تا یا 6 تا از این 11 تا داره، متکبره ولی با دوز پایین. اگر کسی 7 تا 8 تا داره، متکبر شدیدتریه. اگر کسی خدایی نکرده هر 11 تا ویژگی رو داره، این آدم یک متکبر کامله و نیاز به درمان داره حتما. اما تراژدی بزرگ اینه که متکبران کامل هیچ اعتقادی به مشاوره ندارن. چرا؟ به خاطر اینکه خودشون رو کامل میدونن و اصلا باور نمی کنن که ممکنه اشتباهی یا عیبی یا نقصی در اونها وجود داشته باشه. بنابراین آدم های متکبر مطلقا نمیپذیرن ایراد دارن و اگرم حالا بعد از 1000 سال بپذیرن، نمیپذیرن که مشاوره یه کسی میتونه این در واقع عیب رو از بین ببره، چون خودشون از هر مشاوری بالاتر میدونن. بریم سراغ ویژگی های آدم متکبر. اولین ویژگی انسان متکبر اینه که خودش رو در ذهن از دیگران برتر میدونه، یعنی خود بزرگ بینه. شاید بهترین برابر فارسی تکبر بشه خود بزرگ بینی. و اعتقاد داره که شخصی استثنائیه، یعنی به استثناء بودن خودش ایمان راسخ داره و خودش رو کاملا یک تافته جدا بافته میدونه. یعنی تصورش اینه که از همه آدم ها متفاوته، با همه آدم ها فرق داره، از جهت نژاد، از جهت هوش، از جهت زیبایی، از جهت ثروت، از جهت اعتقادات، کاملا خودش رو برتر از دیگران به حساب میاره. ویژگی دوم اینه که زمان زیادی از زندگیش رو صرف رؤیا پردازی درباره بزرگی های موجود یا موهوم خودش میکنه. یعنی او واقعا ممکنه یه نقاط قوتی داشته باشه و یک نقاط قوت توهمی هم برای خودش ساخته و او بخش زیادی از زندگیش رو مدام تو ذهنش داره رؤیا پردازی میکنه که من زیباترین آدم دنیا، من قویترین آدم دنیا، من باهوشترین آدم دنیا، و از رؤیا پردازی درباره نقاط قوت خودش سیر نمیشه. مدام تخیل میکنه و توهم میکنه زیبایی های خودش رو. از جلو آینه که رد بشه میبینی که بدنش رفته یه ولی کلش هم جلو روبروی آینه متوقف مونده. 3 رفتارهای متکبرانه داره، یعنی در ارتباط با انسانهای دیگر کاملا با تکبر رفتار میکنه. رفتارهای متکبرانه یه طیف وسیعی از رفتارها رو در بر میگیرن. نگاه تحقیرآمیز، نگاه از بالا به پایین، رو برگرداندن از دیگران، مغرورانه را رفتن، سینه سپر کردن، سخنان درشت گفتن، توهین کردن، بی احترامی کردن و حتی ممکنه کتک زدن و امثال اینا. یه طیف وسیعی از رفتارهایی که در واقع تکبر در مرکز این رفتارها قرار داره. 4 ویژگی آدم متکبر اینه که از دیگران انتظار داره که به او احترام بذارن. یعنی دوست داره دیگران جلو پاش بلند بشن، دوست داره که دیگران جلو به او حرکت نکنن. اگر واقعا کسی جلو به او حرکت کنه حتما بهش بر میخوره. انسان متکبر انتظار و توقع احترام داره. بنابراین شما اگر جلو به او راه برید بهش بر میخوره، اگر جلو به او بلند نشید به او بر میخوره، اگر زود به او سلام نکنید ناراحت میشه و این قبیل رفتارها. اگر دیگران این جور کارهایی رو انجام ندن، اون شخص فکر میکنه که بهش بی احترامی شده، بنابراین شدیداً میرنجه و ممکنه حتی در صدد تنبیه طرف مقابل بر بیاد و بگه تو به من توهین کردی. دوستان آدمایی که خیلی زیاد از توهین دیگران ناراحت میشن، اینا انگاره‌ای که از خودشون دارن خیلی شکننده و ضعیفه. دقت میکنید؟ آدمی که درون قوی و نیرومندی داره انقدر احساس توهین شدن نمیکنه. 5 ویژگی اینه که دوست داره ازش تعریف و تمجید کنن، یعنی به شکل‌های مختلف دوست داره از دیگران تعریف و تمجید بیرون بکشه نسبت به خودش، دیگران رو وادار کنه که ازش تعریف کنن به هر شکل ممکن. شخص متکبر عاشق آدم‌های مداح و اگر ازش تعریف نکنن ناراحت میشه، تعریف بکنن خوشحال میشه. از اینها جالبتر اینه که به خاطر کارهایی هم که نکرده دوست داره که ازش تعریف و تمجید کنن، به خاطر دستاوردهایی هم که نداشته دوست داره که از اون تقدیر کنن و تمجید کنن، و نامتناسب با کارهایی که کرده در واقع دوست داره به بزرگی او دیگران اعتراف کنن. و بنابراین حتی اگر کاری نکرده و به خاطر اون کار نکرده شما ازش تعریف کنید، بازم خوشحال میشه. یعنی فرض کنید به من بگید تو بزرگترین استاد فیزیک جهانی، من رشتم ادبیاته، و بعد من خب میدونم که هیچی فیزیک نمیدونم، ولی اگر متکبر باشم از این تعریفم خوشحال میشم، با اینکه میدونم به کلی بی‌معنی بود. در واقع ششمین ویژگی که خیلی دردناکه اینه که انسان متکبر فاقد همدلیه، اصلا قدرت همدلی نداره، توانایی درک دیگران رو نداره، نمیتونه بفهمه که دیگران چه مشکلی دارن. دقت میکنید؟ اصلا قدرت فهمیدن مشکلات دیگران رو نداره. بنابراین شما پیش یه آدم متکبر یک ساعت گریه میکنید و میزنید تو سر صورت خودتون، حرفتون که تموم شد میبینید اصلا متوجه درد شما و رنج شما نشده، شروع میکنه در این بزرگی ها و عظمت های خودش برای شما صحبت کردن. و چون قدرت همدلی نداره، معمولا همکاری هم با کسی نمی کنه، کمک هم به کسی نمی کنه. آدم های متکبر یک نوع اوتیسم فکری دارن، متکبرهای شدید، یعنی در خودشون گیر افتادن، بنابراین به بیرون از خودشون نمی تونن توجه داشته باشن. هفتمین ویژگی اینه که انسان متکبر از دیگران استفاده ابزاری می کنه، یعنی به خودش اجازه میده دیگران رو در جهت منافع خودش استخدام کنه و از دیگران کار بگیره برای اینکه به اهداف خودش برسه بدون اینکه حق اونها رو پرداخت کنه. ویژگی هشتم انسان متکبر اینه که اهل حسادته و غالبا به دیگران حسادت میکنه، و از این جالبتر اینه که عموما فکر میکنه دیگران دارن به او حسادت میکنن. یعنی شخص متکبر نوعا گرفتار این احساسه که همه دارن به من حسادت میکنن، همه چشم دیدن منو ندارن، همه از دیدن من حالشون بد میشه، همه میخوان به من آسیب برسونن، همه میخوان به من ضربه بزنن، و گرفتار این فکره که یا حسادت میکنه یا به او حسادت میشه. ویژگی نهم اینه که از تحقیر کردن دیگران لذت میبره، و بلکه امنیت روانی او در گرو کوچیک کردن دیگرانه. دوستان خیلی حرف عمیقی ها. انسان‌هایی هستن هر قدر بیشتر دیگران رو تحقیر کنن حالشون بهتر میشه، یعنی امنیت روانی اونها گره خورده به کوچک کردن دیگران. این قبیل افراد هرچی بیشتر شاهد بیچارگی های دیگران باشن، از حال خودشون و وضعیت خودشون لذت بیشتری میبرن، هرچی بدبختی دیگران رو بیشتر ببینن از خوشبختی خودشون خوشحالتر میشن و رضایت بیشتری پیدا میکنن. ویژگی دهم اینه که انسان متکبر قدرت دیدن خطاها، عیبها و ضعفهای خودش رو نداره، یعنی مطلقاً توجهش نمیره به طرف این که ممکنه که من اشتباه کنم. بنابراین شخص در واقع نقد پذیر نیست به این معنا. حالا دوباره به بحث نقد پذیری اشاره میکنیم، اصلاً انتقاد رو قبول نمیکنه. یازدهمین ویژگی که خیلی جالبه اینه که انسان متکبر در بیرون رفتارهای متکبرانه انجام میده. چون باور من بر اینه که تکبر اون ورسکه عزت نفس پایین و اعتماد به نفس پایین و ذلت و خاریه. دوباره تکرار میکنم، تکبر اون طرف سکه خاری و ذلت درونیه. انسان هر قدر در درون خودش ذلیل‌تر و ضعیف‌تر باشه، نیاز بیشتری به گردن کشی و شاخشونه کشیدن پیدا میکنه. آدمی که نیرومنده و قویه اصلا نیازی نداره قدرت خودش رو به رخ دیگران بکشه. شما در عرصه سیاست میبینید کشورهای قوی معمولا قدرت نمایی نمیکنن، ولی کشورهایی که ضعیفن دائم قدرت نمایی میکنن، یعنی از هر وسیله‌ای برای به رخ دنیا کشیدن قدرت خودشون استفاده میکنن. این به خاطر اینه که لطفاً به این جمله طلایی دقت کنید، به خاطر اینه که قدرت نمایی و تکبر ضعف بزرگ کرده است، یعنی ضعف خودش رو آرایش کرده به شکل تکبر نشون داده. اگر تکبر رو بکاویم به اون تهش برسیم، با یک ذلت و خاری شدید روبرو میشیم. چون که انسان متکبر در بیرون بزرگ نمایش میده خودشو و در درون احساس حقارت میکنه، دچار یک پارادوکس بزرگه. او اگر بزرگی خودشو به رخ دیگران بکشه حالش خوبه، اگر نتونه بزرگیشو به رخ دیگران بکشه اصلا حالش خوب نیست. در حالی که کسی که اعتماد به نفس داره حتی اگر بزرگیشو به هیچ کس نشون نده، خود به خود حالش خوبه، اصلا نیازی نیست که من به کسی نشون بدم که حال من خوبه. بنابراین آدم متکبر رفتار نمایشی داره از یه طرف، و از طرف دیگه پوچی درونی همراه با بزرگنمایی بیرونی در وجود او قاطی میشن. نتیجه این دوتا چی میشه دوستان؟ نتیجه این دوتا میشه خودپنداره ضعیف. به همین خاطر شخص متکبر کوچکترین انتقادی رو تحمل نمی کنه. یعنی شما یه انتقاد کوچولو ازش بکنید، فکر میکنه که بهش توهین کردید، فکر میکنه به اون بی‌احترامی کردید، ممکنه بدترین واکنش ها رو نشون بده. به قول استاد شفیع کفتنی، آرامش اینها آرامش مردابیه. این دو بیت رو یه بار بخونم، خیلی شیرینه. یک مردابی رو در نظر بگیرید توی یک جنگلی خیلی آروم اونجا هست، شما میگید خوش به حال این مرداب، چقدر آرامش عمیقی داره. ولی یه پشه ای روی اون مرداب بشینه چی میشه؟ موج ایجاد میشه و به هم میخوره. یه سنگریزه ای تو مرداب بندازید کاملا موج ایجاد میشه. ولی دریا رو در نظر بگیرید، شما یه کوه رو بندازید داخل دریا، یه رو به بعد دریا آروم شده. دقت میکنید؟ به به به. حسرت نبرم به خواب آن مرداب، کارام درون دشت شب خفته است. آرامش مردابی قابل حسرت خوردن نیست، اصلا ارزشی نداره که ما بخوایم حسرتشو بخوریم. دریایم و نیست باکم از طوفان، دریا همه عمر خوابش آشفته است. آشفتگی دریایی بر آرامش مردابی ترجیح داره و انسان متکبر آرامش مردابی داره. به همین خاطر شما کافیه یه انتقاد کوچولو ازش بکنید، میبینید که زمین و آسمان رو به هم میریزه، عصبانی میشه، میگه شما به من توهین کردید. بنابراین آدم متکبر اهل انتقاد پذیری نیست، چون به سرعت با انتقاد آرامشش از بین میره. از طرف دیگه انسان متکبر چون درون حقیری داره، از نزدیک شدن به دیگران میترسه، از صمیمیت میترسه. بنابراین هرچی دیگران از او فاصله بگیرن حالش بهتره. چرا؟ چون هرچی به او نزدیک بشیم حقارت درونی او آشکارتر میشه. خیلی عجیبه ها، تو قسمت قبل گفتم انسان متکبر امنیت روانیش در گرو تحقیر کردن دیگرانه، اینجا میگم امنیت روانیش در گرو فاصله گرفتن از دیگرانه. به همین خاطر آدم متکبر اهل اینتیمیسی نیست، اهل محرمیت و صمیمیت نیست. نمیتونه کسی رو بغل کنه، نمیتونه کسی رو بره تو خونش، نمیتونه تو خلوت خودش کسی رو راه بده، چون میدونه اگر به اون نزدیک بشن اون پوکی درونی آشکار میشه. مولانا یه مثالی داره تو مثنوی، میگه یه آقایی بود یه پوست دنبه پیدا کرده بود، هر روز صبح این سبیلاشو با پوست دنبه چرب میکرد، بعد میومد تو جمع سبیلاشو تاب میداد و یعنی سبیل من چربه، یعنی من غذای خوشمزه چربی چیدی خوردم، یعنی من خیلی ثروتمندم. و همه مثل یه ثروتمند باش برخورد میکردن، چون فکر میدن این غذای خیلی چرب و چیدی میخوره. خب ولی تو خونش هیچی نبود و شکمش خالی بود و مولانا میگه این مدام شکمش داشت لعنتش میکرد و میگفت خدا لعنتت کنه با این لاف و این ادعات، منو گرسنه نگه داشتی، اگه این لاف و ادعا نبود یه کسی غذای میداد ما سیر میشدیم. حالا این شخص به نظر شما اجازه میده که شما به خونش برید؟ امکان نداره، چون میدونه که به خونش برید تصویر پولدار بودن از بین میره. تا وارد خونش بشید میفهمید آدم فقیریه. انسانی که درون ورشکستگی داره از صمیمیت و محرمیت میترسه، هر چی فاصلش با دیگران بیشتر باشه حالش بهتره. شما مدیرایی رو دیدید توی اتاقشون که میرید، یه اتاق بزرگ، من نمیدونم یه مدیر کوچولو توی یه اتاق مثلا 5 متری چلا نشسته، یه میز چوبی پر ابهتی به طول مثلا 20 متر گذاشته، خودش اون تا یه صندلی اونجاست، یه صندلی هم اونجا برای ارباب رجوع. وقتی شما میشینید 20 متر با اون فاصله دارید. این آدم واقعا آدم متکبریه و درون ورشکسته‌ای داره، از نزدیک شدن میترسه، نمیتونه دست به بدن کسی بزنه، نمیتونه کسی رو تو آغوش بکشه، نمیتونه صورتش رو تو صورت کسی بذاره و فشار بده. این به خاطر اون حقارت درونیه. ببینید شما فرض کنید یک استادی واقعا بی سواده و هیچ مطالعه نداره، دانش نداره، اجازه سوال کردن نمیده، اجازه نزدیک شدن نمیده، محال با شما قدم بزنه، محال شما رو به مهمونی خودش دعوت کنه، چون میترسه سوالی کنید و بفهمید که او بی سواده. هر چی از او دورتر باشید او امنیتش بیشتره. انسان متکبر این گرفتاری رو داره، درون او حقیره، رفتارهای او نمایشیه، بنابراین اجازه محرمیت و صمیمیت به خودش نمیده. این هم ویژگی انسان متکبره، هم از نتایج بد تکبره که بعدا باید راجع به اون صحبت کنیم. دوستان من 11 تا ویژگی گفتم، اگر خدایی نکرده در کسی بیش از 5 تا 6 تا از این ویژگی ها باشه، درصدی از تکبر در او هست و اگر کسی بیشتر از اینا داشته باشه یعنی که در معرض خطره و باید حتما مراقب خودش باشه. خب بریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی اینه که اعتماد به نفس یک فضیلته عزت نفس یک فضیلته و یک حالت خوب سلامت روانیه، مناعت طبع هم نشان دهنده سلامت روانیه. این سه تا پدیده یعنی اعتماد به نفس، عزت نفس و مناعت طبع کاملا ممکنه که با تکبر و عجب و غرور قاطی بشن. یعنی انسان‌هایی که اعتماد به نفس دارن ممکن از نظر دیگران متکبر به نظر برسن. مرز بین اینها خیلی باریکه. کم نیستن کسانی که فکر می‌کنن اعتماد به نفس دارن ولی متکبرن، و کم نیستن کسانی که ما فکر می‌کنیم متکبرن ولی واقعا اعتماد به نفس دارن. ما باید فرق‌های اینا رو بدونیم. البته واقعا یک ساعت حداقل زمان می‌خواد. من به دو سه تا اشاره می‌کنم. آدمی که اعتماد به نفس داره به اشتباهات و عیب‌های خودش میتونه فکر کنه و فکر میکنه، برخلاف آدم متکبر. آدمی که اعتماد به نفس داره نقد پذیره، برخلاف انسان متکبر. آدمی که اعتماد به نفس داره هیچ کس رو تحقیر نمیکنه، برخلاف آدم متکبر. انسانی که اعتماد به نفس داره به راحتی با دیگران صمیمی میشه، دروازه های وجودش رو به روی دیگران باز میکنه، ترسی از نزدیک شدن به دیگران نداره، برخلاف انسان متکبر. انسانی که اعتماد به نفس داره بی خودخواهی پیرو خودشه. به قول مولانا تابع خیش است آن بی خیش رو. او بدون خودخواهی تابع خودشه، یعنی خودبسنده است، خود پیرو، خود فرمان رواست، اما خودخواهی تو وجودش نیست. انسانی که اعتماد به نفس داره با دیگران همدلی پیدا میکنه و درد دیگران رو میفهمه. با این نشانه ها میتونیم تفاوت اعتماد به نفس درست رو از تکبر بشناسیم. بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی که مولانا راجع به تکبر مطرح کرده اینه که تکبر میتونه از طریق دین تطهیر بشه. دقت میکنید؟ یعنی تکبر میتونه در چارچوب یک دین قرار بگیره و دستمایه یک سری رذیلت ها بشه، اما همه اون رذیلت ها مقدس بشن. دقت میکنید؟ و این خیلی بدبختی بزرگیه. آیشمن معروف میدونه، دوستانیشون معاون هیتلر بود و خانم هانا آرنت میخواست از دادگاه ایشون در واقع یه سری گزارش ها تهیه کنه و بعدا کم کم جذب شخصیت آیشمن شد و یه کتاب خیلی مهم راجع به ایشون نوشت که واقعا مرزهای اخلاق و جامعه شناسی و روانشناسی رو تا یه حدی جابجا کرد. کتاب خیلی کتاب تکان دهندهه. ایشون متوجه شد که آیشمن تو خونه آدم خوبیه، یعنی برای همسرش آدم خوبیه، برای بچه‌هاش آدم خوبیه، تو مدرسه همیشه آدم درسخونی بوده، منضبط بوده. این آدمی که نمیتونه یه مورچه بکشه در زندگی طبیعی خودش، در عالم جنگ جهانی چندین میلیون انسان با دستور این آقا کشته شدن. خیلی عجیبه ها. چند تا دلیل خانم هانا آرنت براش پیدا کرد. یه دلیلش این بود که برای آیشمن جنایت مقدس شده بود. دقت میکنید؟ یعنی او باور پیدا کرده بود که کشتن یهودی ها یک وظیفه دینی و وظیفه ملیه، و وقتی که جنایت به یک وظیفه مقدس تبدیل میشه ازش جرم زدائی میشه، ازش در واقع زشتی زدائی میشه. ممکنه یه آدم متکبر از بعضی از رفتارهای متکبرانش گاهی پشیمون بشه، ولی وقتی تکبر در واقع انگیزه دینی پیدا کرد تطهیر میشه و دیگه هیچ گونه عذاب وجدانی در انسان ایجاد نمیکنه و حتی شخص احساس خوبی پیدا میکنه. بنابراین شخص متکبری که دیندار شده به نام دین دیگران رو کوچیک میکنه و خوشحاله، به نام دین دیگران رو بی‌حرمت میکنه و خوشحاله، به نام دین آبروی دیگران رو میبره و خوشحاله. ببینید دوستان چقدر مولانا روانشناسانه مسئله رو بررسی کرده. خیشبین چون از کسی جرمی بدید، آتشی در ویز دوزخ شد پدید. همیت دین هاندو آن کبر را. همیت یعنی غیرت. انسان‌هایی هستن که تکبرشون رو غیرت دینی میخونن، یعنی بر تکبر خودشون نام غیرت دینی میگذارن و بعد به نام غیرت دینی میفتن به جان آدم‌ها. ننگرد در خیش نفس کبریا. این نفس متکبره که اومده به نام در واقع غیرت دینی داره اینقدر به مردم آسیب وارد میکنه. همیت دین را نشانی دیگر است که از آن آتش جهانی اخضر است. و به همین خاطر مولانا میگه شخص متکبر بر اساس احوال درونی خودش آیات قرآن رو تأویل میکنه و به نام امر به معروف و نهی از منکر میفته به جان خلق الله و هر برایی که دلش بخواد سر اونها میاره. ای نفس چوسک آخر تا چند زنی دندان، و از کبر کسان رنجی و اندر تو دو صد چندان. بر دانش و حال خود تأویل کنی قرآن، وانگاه هم از قرآن در خلق زنی سندان. دوستان این حرفا در گذشته ما بی‌نظیرن واقعا، یعنی هیچ کدوم از دینشناسان ما اینجوری وارد فضای دینشناسی نشدن که شخص ممکنه اختلالات شخصیتی و بیماری‌های روحی روانی و رذیلت‌های خودش رو بیاره به نام دین تطهیر کنه و بعدش هم شروع کنه به آزار دادن مردم و حس خیلی شریف و لطیفی هم تجربه بکنه. نکته بعدی که باید عرض کنم اینه که دوستان تکبر و تواضع دو تا فضیلت و رذیلتن، اما همیشه نمیشه کلی حکم داد که همه جا باید متواضع بود و هیچ جا نباید متکبر بود. زمانهایی هست که ما باید از تکبر استفاده کنیم عاقلانه و حساب شده. اون کجاست؟ در مقابل ظالمانی که نصیحت نمیپذیرن، مشاوره نمیپذیرن، گفتگو به خرجشون نمیره و همچنان دارن ظلم میکنن. در مقابل اونها فروتنی، در واقع ظلم کردن به بقیه انسان هاست. فروتنی در مقابل ظالم عرصه رو برای ظلم پذیری و ظالم پروری فراهم میاره. بنابراین ما در مقابل ظالمی که اصلا حرف به خرجش نمیره حق نداریم متواضع باشیم. در مقابل او باید عاقلانه، شکوهمندانه و با یک روح حماسی مقتدرانه بایستیم. و در مقابل یه جاهای دیگه، بنابراین تواضع در اینجا خوب نیست و تکبر در اینجا میتونه خوب باشه، اما جاهای دیگری هست که تکبر خوب نیست و تواضع خوبه و قاعده همینه. ما باید جای اینها رو بشناسیم. ای تواضع برده پیش ابلهان، وی تکبر برده تو پیش شهان. شهان یعنی استادان. آن تکبر بر خسان خوب است و چوست، هین مرو معکوس عکسش بند توست. دوستان تکبر میتونه از مسائل مختلفی پدید بیاد، یعنی مایه تکبر میتونه مسائل خیلی زیادی باشه: علم، زیبایی، ملیت، نژاد، دین، مذهب، فرقه عرفانی، قدرت بدنی، قدرت سیاسی، فضیلت‌های اخلاقی، فضیلت‌های دینی، مقامات عرفانی، احساسات و اندیشه‌های معنوی، همه‌شون میتونن دستمایه تکبر باشن. دقت می‌کنید؟ یک لیستی از چیزهای خوب و چیزهای بد. بنابراین نباید گمان کنیم که فقط چیزهای بد باعث تکبر میشن. نه، اتفاقاً چیزهای خوبی که باعث تکبر میشن به مراتب خطرناکتر از چیزهای بدی هستند که باعث تکبر میشن. یعنی شخصی که به خاطر قدرت سیاسیش متکبر میشه هیچ فرقی نداره با کسی که به خاطر اخلاقی بودنش متکبر شده و به مردم فخر میفروشه. انسانی که به خاطر پول در واقع داره تکبر میورزه هیچ فرقی نداره با کسی که به خاطر دینداریش داره تکبر میورزه، چون مسلمانه یا چون شیعه امام علیه، فکر میکنه از همه مردم دنیا بالاتر و بهتره و بنابراین حق داره دیگران رو تحقیر کنه. ساختار خودبزرگبینی تکبر. این ساختار میتونه با دین پر بشه، میتونه با پول پر بشه، میتونه با عرفان پر بشه، با هر چیزی میتونه پر بشه. بنابراین ما نباید فکر کنیم اگر آدم خوبی هستیم پس دیگه از تکبر در امانیم. اتفاقا کاملا ممکنه خوبی های ما بشن مایه تکبر. ببینید مولانا چی میگه: باشد کرم را آفتی، کان کبر آرد در فتی. من قبلا بحث کردم که کرم کلید واژه زندگی مولاناست، یعنی کرم کلید واژه عرفان مولاناست. اگر مولانا رو در اون تحلیل آخر به یک صفت فرو بکاهیم، اون صفت صفت کریم بودنه، کرمه. و خیلی مولانا راجع به کرم صحبت کرده، ولی میگه همین کرم ممکنه که باعث تکبر بشه. باشد کرم را آفتی، کان کبر آرد در فتی، از وهم بیمارش کند در چاپلوسی هر گدا. دیگران بیان از کرم من تعریف کنند، آرام آرام کرم من میشه مایه تکبر من. برای دوستان نباید گمان کنیم که یک نوع تکبر داریم. تکبر علمی داریم. عالمان دینی هم، یعنی روحانی ها هم، در بین خودشون فراوان صحبت میکنند که عجب علم، یعنی عجب علم دینی، یکی از خطرناکترین عجب هاست که باعث میشه انسان واقعا زمین بخوره. بنابراین ما انواع تکبرها داریم: تکبر مذهبی، تکبر سیاسی، تکبر به خاطر پول، تکبر به خاطر عرفان، تکبر به خاطر اخلاق و انواع تکبرها. بریم سراغ بخش دوم که به سرعت جمعش میکنم و اونم سرچشمه روانی تکبره که تو قسمت قبلی یک کمی راجع به اون صحبت کردم. دوستان به نظر میرسه مهمترین سرچشمه تکبر ضعف درونی هست. انسانی که ضعیف در درون خودش و احساس ناامنی میکنه به عنوان یک مکانیسم دفاعی شروع میکنه به تحقیر کردن دیگران، کوچک کردن دیگران و خودش رو از دیگران بزرگتر دیدن. بنابراین به نظر میرسه در هسته مرکزی شخصیت انسان متکبر ضعف و خاری وجود داره. مولانا میگه ضعف اندر ضعف و کبرش آنچنان که به خاری بنگرد در واصلان. کل وجودش ضعفه، ولی به آدمای بزرگم با خاری و با ذلت نگاه میکنه، یعنی همه بزرگان رو کوچیک میبینه و اصلا هیچ کس رو نمیبینه. سخنی امام جعفر صادق علیه السلام داره، خیلی به نظرم روانشناسانه است این سخن. متنش رو از اصول کافی برای شما آوردم، خیلی سخن عمیقیه واقعا. میگه ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت وجدها فی نفسه. در بعضی از کتابا یجدها فی نفسه، یعنی هیچ کسی گردن کشی و سرفرازی و تکبر نمی کنه مگر به خاطر ذلتی که در درون خودش یافته است. یعنی ذلت باعث میشه که شخص به رفتارهای متکبرانه دست بزنه. مولانا در جای دیگه در مثنوی میگه که تکبر ناشی از ظاهر پرستیه. دوستان لطفاً دقت کنید، خیلی مسئله دقیقه. از نظر مولانا باطن هر انسان نورانی بزرگه و درخشانه، و اگر ما حقیقت انسانیمون رو بیابیم، یعنی مغز انسانیمون رو بیابیم، ما واقعا احساس بزرگی میکنیم به خاطر آنچه که هستیم، بدون هیچ توهمی و بدون هیچ جعل و بربستنی در واقع. اما اگر کسی اون باطن نیرومند و شکوهمند خودش رو نشناخته باشه، او در بیرون باید به دنبال در واقع بزرگی بگرده. بنابراین کسی که عظمت واقعی خودش رو نیافته باشه، در درون خودش احساس حقارت میکنه و برای جبران این احساس حقارت در بیرون رفتارهای متکبرانه نشون میده. یک دلیل این که به نظر مولانا متکبرها خیلی به مال و مقام علاقه دارن دقیقا همینه. انسانی که درونش بزرگه عشقی هم به مال نداره. میگه مال و زر سر را بود همچون کلا. مولانا در دفتر اول مثنوی میگه آدمی که موی خیلی قشنگ و زیبایی داره، خوش رنگ و خیلی خوش استایل، اینو بکشی زیر برف و بارون هم کلا نمیذاره سرش، رو میخواد موهاش دیده بشه. ولی کسی که مثل من سرش خلوته، این از هر فرصتی برای کلا گذاشتن روی سر خودش استفاده میکنه. حرف مولانا اینه، کسی که جانش کچله خیلی دنبال پول میره. پول خیلی خوبه ها، فخر فروشی به پول، هویت گرفتن با پول، از طریق پول احساس بزرگی کردن. این تکبر از نتیجه پوست است، جاه و مالان کبر رازان دوست است. این تکبر چیست؟ قفلت از لباب. لباب یعنی پوست ها، مغز ها. منجمه چون قفلت یخ زافتاب، چون خبر شد زافتابش یخ نماند. نرم گشت و گرم گشت و تیز راند. یخی که آفتاب رو ببینه و بشناسه، این آب میشه و به سرعت حرکت میکنه میره. اگر یخ مونده، یعنی از آفتاب دور افتاده. ما اگر از آفتاب درونمون دور بیفتیم، در یخ تکبر منجمد میشیم و در جای خودمون میستیم و دیگه حرکت نمی کنیم. شد زدید لب جمله تن طمع، خار و عاشق شد که زل من طمع. چون نبیند مغز قانع شد به پوست، بند از زمن قنع زندان اوست. کبر زان جوید همیشه جاه و مال، که ز سرگین است گلخن را کمال. یه چند تا نکته راجع به آثار و نتایج منفی تکبر بگیم. دوستان خیلی مولانا راجع به آثار و نتایج منفی تکبر صحبت کرده، من یه مقداری از چیزایی هم که ایشون نگفته اضافه میکنم و چند مورد رو تیتروار به شما عرض میکنم. اولین آسیبی که تکبر داره اینه که ما رو از عیب‌های خودمون غافل می‌کنه. انسان متکبر متوجه عیوب خودش نمیشه، تماماً به عیوب دیگران توجه می‌کنه و این زیان خیلی بزرگیه. دوم این که تکبر باعث میشه ما از لذات زندگی محروم بشیم، چون صمیمی نمیشیم، چون قاطی دیگران نمیشیم، چون در موقعیت‌های مختلف حاضر نمیشیم، همیشه عذاب خورد داده، همیشه شب و رق، همیشه با کلاس و پرستیژ می‌خوایم بریم، حتی کنار خانواده، کنار دوستانمون، بنابراین لذت نمیبریم. ببینید حافظ شیرین سخن ما چی میگه، به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم. عجب علم انسان رو از طرب محروم می‌کنه. خودپسندی علمی اجازه نمیده که ما از زندگی لذت ببریم و طرب رو تجربه کنیم. بیا ساقی که جاهل را هنیتر میرسد روزی. سومین ویژگی که خیلی مولانا روش تاکید کرده، پرهیز از آموزشه. انسان متکبر چون ایرادای خودش رو نمیبینه، تن به آموزش نمیده. از طرف دیگه خودش رو از همه بالاتر میدونه، از همه استادها خودش رو بالاتر میدونه، طبیعیه که تن به آموزش نمیده. دونترین کسبی که در عالم رود، هیچ بی ارشاد استادی بود. اولش علم است آنگاهی عمل، تا دهد بر بعد مهلت یا عجل. پس لباس کبر بیرون کن ز تن، ملبس ذل پوش در آموختن. اگر میخوای بیاموزی با فروتنی میتونی بیاموزی، با تکبر هیچی ما یاد نمیگیریم. چهارمین مطلب اینه که در حکمت امروز داشتیم که تکبر زندگی ما رو به خطر میندازه، ما رو به تهدیدی علیه دیگران تبدیل میکنه. بنابراین آدم متکبر دشمن زیاد داره، مخالف زیاد داره، حسود زیاد داره و خیلی از انرژیهاش صرف از بین بردن اینها میشه. این تکبر زهر قاتل داره که هست امروز خوندیم. به همون میزانی که تکبر زهر قاتله، فروتنی باعث امنیت میشه و خطرات رو از انسان دور میکنه، چون شخص فروتن خطری برای کسی در پی نداره. گفت آن که هست خورشید رهو، حرف توبا هر که زلت نفسه او. سایه توبا ببین و خوش بخوز. سایه توبا یعنی فروتنی. سر بنه در سایه بی سرکش بخوز. زل زلت نفسه او خوش مزجعیست، مستعد آن صفا را مهجعیست. پنجمین ویژگی که هفته قبل به تفصیل گفتم در بحث حسادت، از بین رفتن واقع بینیه. انسان متکبر واقع بینیشو از دست میده. به نظر مولانا شراب 5-6 ساعت واقع بینی ما رو از ما میگیره، شراب شدید که ما رو در واقع مست لایعقل کرده باشه. اما تکبر مستیه که یک عمر ما رو از واقعیت‌های زندگی دور میکنه و اگر جز این زیان دیگه نداشت، به نظر من کافی بود که ما از تکبر پرهیز کنیم. میگه که دان که هر شهوت چو خمر است و چو بنگ، پرده هوش است و عاقل زوست دنگ. خمر تنها نیست سرمستی هوش، هر چه شهوانی است بندد چشم و گوش. آن بلیس از خمر خوردن دور بود، مست بود او از تکبر و از جهود. مست آن باشد که آن بیند که نیست، زر نماید آن چه مصر و آهنی است. بنابراین مستی از تکبر واقعیت رو در نظر ما دگرگون میکنه و اجازه نمیده که ما با هستی آن گونه که هست ارتباط برقرار کنیم. ششمین آفتی که مولانا برای در واقع تکبر برمیشموره خار شدنه. دوستان، عموم انسان‌ها به امید عزیز شدن تکبر می‌ورزن. دقت می‌کنید؟ یعنی ما فکر می‌کنیم هر چی خودمون رو بزرگتر نشون بدیم، هر چی دیگران رو کوچیک‌تر کنیم، محبوب‌تر می‌شیم و عزیزتر می‌شیم. در حالی که دقیقاً برعکس اینه. تکبر و تواضع نعل وارونند. یعنی تکبر لزوماً سر از خاری در میاره و فروتنی لزوماً سر از بزرگی و عظمت در میاره. یه جمله طلایی به شما بگم و اون اینه که مولانا از کبریا به عنوان یک کلمه مثبت استفاده میکنه و از کبر به عنوان یک کلمه منفی. کبر یعنی بزرگی توهمی و دروغین، کبریا یعنی عظمت حقیقی که خداوندم کبریا داره. جمله طلایی مولانا اینه که کبر کبریا رو از بین میبره. اگر میخواید به کبریا برسید باید از کبر عبور کرده باشید. معنای این جمله اینه که فروتنی به کبریا میرسونه ما رو و در مقابل تکبر ما رو از کبریا دور میکنه. این نکته به نظر من خیلی عمیقه. من گمان نمیکنم در طول تاریخ کسی با تکبر تونسته باشه عشق به دست آورده باشه، محبوبیت به دست آورده باشه، عزت به دست آورده باشه. تکبر به سرعت آدمها رو در مقابل ما یا ترسو میکنه یا چاپلوسی میکنه. از این دو تا حالت خارج نیست. به همین خاطر انسان متکبر عشق رو هیچ وقت تجربه نمی‌کنه. دقت می‌کنید؟ چون عشق در عالم فروتنی و از خودگذشتگی و ایثارگری به معنای درست کلمه، نه به معنای مازوخیستی، اتفاق می‌افته. خب ببینید، میگه کبر و تکبر بگذار و بگیر، در عوض کبر چنین کبریا. از نظر او تکبر مانع عظمت کبریایی انسان میشه و عظمت واقعی انسان رو از بین می‌بره. آن کس که از تکبر مالد سبال خود را، دوباره سبیل داشتیم اینجا، از نور کبریایی چون مستنیر باشد. عرضگری رها کن ای خواجه، خیش لا کن تا ذره وجودت شمس منیر باشد. اگر میخواید خورشید بشید، با ذره شدن میتونید خورشید بشید. این موضوع معناش اینه که عظمت حقیقی در تواضع، در تکبر نیست. ببینید سعدی چی میگه؟ تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. به گردن سرکش تندخوی، بلندیت باید بلندی مجوی. اگه بزرگی میخوای تکبر رو نخواه. هفتمین ویژگی که دلم میخواست مفصلتر توضیح بدم، محروم شدن از روابط عاطفی عمیق با دیگرانه. تکبر اجازه رابطه عمیق عاطفی با دیگران رو به ما نمیده. خلق را بنگر که چون ظلمانی‌اند، در متاع فانی چون فانی‌اند. از تکبر جمله اندر تفرقه، مرده از جان زنده اندر مخرقه. هر جا که تکبر باشه پراکندگی و تفرقه ایجاد میشه. جماعت متکبران نمیتونن با هم وحدت و همدلی و هماهنگی داشته باشن. درباره رابطه زن و شوهر و رابطه در واقع عاشق و معشوق هم دقیقاً مولانا همین موضوع رو میگه. ببینید چقدر غزل زیباییه. ناز در اینجا یعنی تکبر. تو ناز کنی و یار تو ناز، چون ناز دو شد طلاق خیزد. از برخورد دو تا ناز طلاق ایجاد میشه. محال دو نفر با تکبر و با ناز بتونن یه خانواده درست بکنن. ورزان که نیاز پیش آری، صد وصلت و صد عناق خیزد. از ناز شود ولایتی تنگ، در دل سفر عراق خیزد. تو خون تکبر از نریزی، خون جوش کند خناق خیزد. رو دردی ناز را بپالا، زیرا طرب از رواق خیزد. و هشتمین اثر زیانبار تکبر خشمه. یه دلیل این که بعضی آدم ها زیاد عصبانی میشن مال اینه که تکبر دارن. من وقتی تکبر دارم خودم رو حق مطلق میدونم، حرفامو درست میدونم، در خودم خطا نمیبینم. بنابراین شما کوچکترین سوالی بکنید، کوچکترین انتقادی کنید، کوچکترین رفتاری کنید، من برمیآشوبم، چون انتظار دارم هرچی میگم شما قبول کنید. ولی وقتی احتمال میدم که منم اشتباه کنم، احتمال میدم که سخنان منم نادرست باشه، دلیلی برای خشمگین بودن وجود نداره. به نظر میرسه پیوند استواری بین خشم و تکبر وجود داره. جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را، رو بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من، هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو، گر خوشی با این دو مارت خود برو ضحاک شو. گر ز کبر و خشم بیزاری برو کنجی بخست، ور ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو. یک مقاله خوندم درباره نقش تکبر در کار سازمانی و مدیریتی. اومده بود بررسی کرده بود که تکبر در تصمیم گیری چه نقشی داره و چجوری تصمیم گیری رو خراب میکنه. تکبر تو مدیریت و برنامه‌ریزی چه آسیبایی داره. تکبر تو کار تیمی چه آسیبایی داره. و خیلی خوب اینا رو بررسی کرده بود. آسیب بعدی در مورد تکبر آسیب زدن به کار گروهیه. انسان‌های متکبر تیم ورک نمیتونن انجام بدن. ما برای اینکه بتونیم کار گروهی بکنیم باید حتما متواضع باشیم. و آخرین آسیب تکبر هم خودکامگی در تصمیم گیریه. راه‌های دربان تکبر: یک، اندیشیدن به آثار و نتایج بد تکبر. اگه ما آسیب‌های تکبر رو برای زندگی شخصیمون، درونمون، سلامت روحی و روانیمون و سلامت جسمیمون و روابطمون و کارهای سازمانیمون بدونیم، من فکر می‌کنم عزممون جزم میشه که تکبر رو از زندگیمون بذاریم کنار. دوم، پرهیز از همنشینی با آدم‌های چاپلوس و مداح. دوستان در حد معمول از هم تعریف کنیم هیچ اشکالی نداره و نمک زندگیه. ولی کسانی که بیش از حد تعریف میکنن دشمنان درجه اول مان. واقعا باید از همنشینی با آدمای چاپلوس فرار کنیم. سوم، توجه به برابری ذاتی انسانها. ما باید باور کنیم که ما هیچ فرقی با همه آدمای دنیا نداریم. هممون انسانیم و همه با هم برابری ذاتی داریم. هیچ کسی از هیچ کسی دیگری انسان‌تر نیست. بنابراین حق برخورد متفاوت با خودش رو نداره. یک دلیلی که نجات پرستی بده اینه که ثابت شده که سفیدها از سیاها انسان‌تر نیستن. دقت می‌کنید اگر کسی ثابت کنه سفیدها از سیاها انسان‌ترن، احساسات عمیق‌تری دارن، باهوش‌ترن، عشق رو بهتر می‌فهمن، اون وقت می‌تونیم بگیم که بله یه مجوزی هست که با سفیدها یک برخورد متفاوت داشته باشیم. برخورد متفاوت در جایی که هیچ فرقی وجود نداره اخلاقاً درست نیست. وقتی که من انسانیم مثل همه آدم های دنیا و هیچ ویژگی خاصی ندارم که منو از اونها برتر کنه، چرا باید خودم رو از اونها بالاتر و بزرگتر بدونم؟ اگر اینو بفهمیم به نظر من ریشه تکبر سوخته خواهد شد. چهارم، این که فروتنی رو در خودمون پرورش بدیم. با هر سختی که شده رفتارهای فروتنانه رو در خودمون ایجاد کنیم. پنجم، از رفتارهای متکبرانه پرهیز کنیم. به خاطر اینکه مدیریت رفتار از مدیریت ذهن آسان‌تره. ما ممکنه به این سادگی‌ها نتونیم خود برتربینی ذهنی رو از بین ببریم، ولی میتونیم جلو رفتارهای متکبرانه رو بگیریم. ششم، فکر کردن به نقاط ضعف خودمون، یعنی زمانی رو بذاریم و واقعاً به ایرادای خودمون فکر کنیم. مولانا داستان چارق و پوستین عیاض رو برای همین موضوع در طول 1000 بیت در دفتر پنجم مثنوی آورده. و هفتم این که به مرگ بیاندیشیم و باور کنیم که مرگ، پیری، بیماری و انواع اینا میان و هر چه که باعث قدرت ما شده همین رو از ما میگیره. مرحوم محمد تقی جعفری رو میشناختید دیگه، استاد خیلی معروف علوم دینی و در این حال مقداری فلسفه و مولانا شناسی، آدم شریف و خیلی خوبی بودن، روحشون شاد باشه. ایشون میگفت من یه بار رفتم سر منبر سخنرانی کنم، خیلی جمعیت زیاد بود، مسجد پر بود، حیاط پر بود، تو کوچه ها آدم وایساده بود. میگه گفتم محمد تقی ببین کارت به کجا رسیده، این همه آدم اومدن پای صحبت های تو. رفتم بالای منبر نشستم گفتم بسم الله الرحیم. بعد میگه حس کردم یه چیزی کم بود تو این جمله، ولی میگه هر چی فکر کردم یادم نیومد کجاش کم بود. میگه فکر کردم اینو کم کشیدم، گفتم بسم الله الرحیم، دیدم نه بازم این کم بود. گفت دو سه بار دیدم نه یه چیزیش کمه و من نمیفهمم کجاش کمه. گفت هر چی فکر کردم یادم نیومد بسم الله الرحمن الرحیم. گفت سلام گذاشتم گفتم خدایا واقعا اشتباه کردم، من هیچ کس نیستم، آبروی منو نبر. گفت یادم افتاد که رحمانش رو نگفته بودم. دوستان واقعا ببینید، من ممکنه بگم سالهاست کتاب خوندم به خاطر مثلا دارم میگم، واقعا نیست، مثلا به خاطر اطلاعاتم خودم رو یه ذره بهتر بدونم، ولی با یه ضربه، با یه خواب، با یه بیماری، با یک خستگی تمام اطلاعات از ذهن من میره. به قول سعدی اگر خود هفت صبح از بر بخوانی چو آشفتی الف بیت ندانی. یه طبیعی، یه بیماری، یک اتفاق کوچولو میتونه نابود کنه ما رو. یه غزلی میخوام بخونم اگر خسته نمیشید، این غزل خیلی خیلی تاثیرگذاره واقعا. یه آقای توی قونیه بوده که این آقا خیلی خودش رو بزرگ میدیده و اصلا هیچ کس رو آدم حساب نمیکرده، یه اتفاقی براش میفته، به خاک ذلت میفته و همه اون بزرگی ها از بین میرن. و بعد مولانا این وضعیت رو توصیف کرده، آن خواجه را در کوی ما در گل فرو رفته است پا، با تو بگویم حال او برخان ازا جا القضا، جباروار و زفت او دامن کشان میرفت او. دامن کشان یعنی با افتخار، با غرور، تسخرکنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را، ای خواجه سرمستک شدی بر عاشقان خنبک زدی، مست خداوندی خود کشتی گرفتی با خدا، بر آسمان ها برده سر و سرنوشت او بی خبر، همیان او پرسی مزر گوشش پر از تال بقا. تال بقا یعنی چاپلوسی، مدعیایی که میکردن گوشش پر بود از اینا، هیچ کس رو آدم حساب نمیکرد، همه دستش رو بوس میکردن، جلوی سجده میکردن، از بوسه ها بر دست او و سجده ها بر پای او، و از لورکند شاعران و از دمدمه هر ژاژخا مغرور شده بود، فرعون و شدادی شده، خیکی پر از بادی شده، موری بوده ماری شده، وان مار گشته اژدها، عشق از سر قدوسی همچون عصای موسی، کو اژدها را میخورد چون افکند موسا عصا، بر خواجه روی زمین بکشاد از گردون کمین، تیری زدش که از زخم او همچون کمانی شد دوتا. خدای بلای سرش آورد، خم شد توی خیابون، افتاد زمین، در رو فتاد و آن زمان از ضربت زخم گران، خرخر کنان چون سرعیان، سرعی یعنی کسی که بیماری قش داره، در قرقره مرگ و فنا رسوا شده، اوریان شده، دشمن بر او گریان شده، خیشان او نوحه کنان بر وی چو اصحاب عزا، فرعون و نمرودی بوده انی انا الله می زده، اشکست گردن آمده در یارب و در ربنا، ای خواجه با دست و پا پایت شکسته است از قضا، دلها شکستی تو بسی بر پای تو آمد جزا، ای خواجه تو چونی بگو خسته در این پرفتنه کو، در خاک و خون افتاده ای بیچاره وار و مبتلا، گفت الغیاث ای مسلمین دلها نگه دارید هین، شد ریخته خود خون من تا این نباشد بر شما، من عاشقان را در تبش بسیار کردم سرزنش، با سینه پرقلقش بسیار گفتم ناسزا، ویلون لکل همزه بحر زبان بد بود، هماز را لماز را جز چاشنی نبود دوا. و این بیت عجیب که یه آدمایی هستن که دهانشون لانه عقربه، یعنی حرف که میزنن فقط نیش میزنن به دیگران، یعنی هر جمله‌ای که از دهنشون در میاد حال کسی رو میگیرن، حال کسی رو بد میکنن، دهن اونها عقربخانه است، کژدمخانه است، کی آن دهان مردم است، سوراخ مار و کژدم است، کهگل در آن سوراخ زن، کژدم منه بر عقربا. باز در اینجا یک کسی دیگر رو داره توصیف میکنه. آن میوه دروغین بین با اسبک و با زینک، شنگینک و منگینک، سربسته به زرینک. این که کاف تحقیره در ادبیات فارسی. وقتی میخوایم تحقیر کنیم یه چیزی رو، یکی از روش‌های اینه که آخرش که بیاریم. چون منکر مرگستو گوید که اجل کو کو، مرگ آیدش از شش سو، گوید که منم اینک، گوید اجلش که خر، کو آن همه کر رو فر، وان سبلت و آن بینی، وان کبرک و آن کینک. غزل خیلی طولانیه. ما اگر بیاموزیم هر قدر غرور داشته باشیم و تکبر، اون عامل تکبر با تبی، با خوابی، با بیماری، با حادثه‌ای، با تصادفی، با پیری یا بالاخره حتما با مرگ از بین خواهد رفت. از مرکب غرور پایین میایم و روی زمین تواضع قرار میگیریم. دوستان یه نکته خیلی کوتاه بگم. شما تو این جلسات متوجه شدید که من نقد اساسی که بر این نگاه دارم اینه که این قبیل مسائل رو رذیلت به شما نمیارم. هفته قبلم راجع به حسادت گفتم. حسادت رو رذیلت ندونیم. به نظرم بیماری بیشتر و نیاز به درمان داره. دقت میکنید؟ اگر شما گفتید تکبر رذیلت، داوری دربارش کردیم. ولی اگر ما گذشته آدمهای متکبر رو بدونیم و بدونیم چه آسیبهایی دیدن، چه بلاهایی سرشون اومده، چه تحقیرهایی شدن، چه عزت نفسهایی ازشون از بین رفته، اون وقت دیگه اونها رو مجرم نمیدونیم، اونها رو بیمار و قربانی میدونیم که باید درمان بشن. من باورم بر اینه که کلید ماجرا دست پدر و مادر هاست. اگر واقعا پدر و مادرها عشق نامشروط به بچه بدن، بچه رو مقایسه نکنن، با بچه دریادلانه برخورد بکنن، اصلا خدمتتون امنیت در خانواده ایجاد کنن، پیش بچه دعوا نکنن، پیش بچه در واقع به هم دیگه نپرن و به هم بی‌احترامی نکنن، محیط خونه امنی رو ایجاد بکنن و به بچه مسئولیت بدن، به بچه وظیفه بدن از سنی که دیگه میتونه، اجازه بدن بچه حس مالکیت و حس تملک رو تجربه بکنه و امنیت درونی رو تجربه کنه، من گمان میکنم این بچه در آینده متکبر و مغرور نخواهد شد. بارها به شما گفتم تکبر ضعف بزک کرده است. یعنی تکبر اون طرف سکه خاریه. اگر انسان از کودکی اعتماد دیده باشه، احترام دیده باشه، عشق دیده باشه و در امنیت بزرگ شده باشه، این انسان در آینده اصلا نیاز نداره که بخواد تکبر کنه و دیگران رو کوچیک کنه. بنابراین این چیزیه که به نظر من جاش در سخنان مولانا، غزالی و اینها خالیه و اصلا نمیشه قضاوت بد کرد. اونا انسانهای زمان خودشون بودن. ما از اونا نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل امروز که این همه روانشناسی روش کرده صحبت کنن. بنابراین خیلی از وقتا اون چیزی که ما به نام رذیلت سرزنش میکنیم و نکوهش میکنیم واقعا رذیلت نیست. اون در واقع یک آسیب روحی روانیه که دیده و نیاز به درمان داره و نیاز به شفقت داره. با دو بیت بحثم رو تمام میکنم. هرقدر تکبر آسیب میرسونه به ما، چه بیماری باشه چه رذیلت، تواضع به ما رشد میده و به نظر مولانا تکبر عامل اصلی سقوط معنویه و تواضع عامل اصلی رشد معنویه. یعنی اگر ما متواضع باشیم واقعا رشد خواهیم کرد. اگر اسرار معنوی میخوایم راهش اینه که متواضعانه به دیگران خدمت کنیم. ببینید چه بیت‌های آسمانی هست. کمر به خدمت دلها ببند چاکروار، که برگشاید در تو طریق اسراری. کمر ببندیم به خدمت کردن به آدم‌ها، متواضعانه همه آدم‌ها رو دوست داشته باشیم. گرت سعادت و اقبال گشت مطلوبت، شبی تو طالب دلها و کبر بگذاری. دوستان امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث براتون دوست داشتنی باشید.